بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ترتب بود. عرض کردیم که بعد از استدلالات بر ترتب، استدلالات نفی ترتب یا به عبارت دیگر اشکالاتی که در نظریه ترتب بود قرار شد بحث بکنیم. عرض کردیم عمده‌ترین استدلال بر نفی ترتب یا اشکال در نظریه ترتب همون دو وجهی بود که در کفایه آمده بود و ما هم به طور مستوعبتر اونها را بررسی کردیم. اما علاوه بر اون دو وجه، وجوه دیگری و اشکالات دیگری هم به نظریه ترتب وارد کرده اند که منقح‌ترش رو بخواید ببینید در همین تحقیق الاصول تغییرات حضرت آقای وحید و همینطور تغییرات مرحوم شهید صدر، که مجموع این وجوهی که در این دو جا جمع شده حدود 7-8 تا میشه. در تغییرات آقای وحید 5 وجه هست، چند وجه هم در 5-6 وجه هم در کلمات مرحوم شهید صدر، تعدادش اینها مشترکه، حدودا 7 یا 8 تا وجه می شود در اشکال بر ترتب. قرارم نیست حالا احتمالا ما همش هم رو بررسی بکنیم چون بعضیش خیلی اهمیتی نداره، ولی در هر حال دیروز عرض کردیم که علاوه بر اون دو وجه مهم در کفایه چند وجه دیگره. دیروز یکی از وجوهش را ذکر کردیم، در واقع سومین وجه متعرض شدیم که عبارت بود از این که اون چه که شما فرمودید ثبوتاً ترتب را تصحیح میکند اما اثباتاً دلیل میخواد. شما میگید مانعی ندارد که مولا بگوید اگر این را انجام بده به عنوان اهم، اگر عصیان کردی من از تو مهم را مطالبه میکنم. این میشه تصویر کرد، مانعی نداره، اشکالات را از جلوی پا برداشتیم. اما صرف این که اشکالات را برداریم که کافی نیست، باید دلیلی داشته باشیم که شارع اینجوریه، حکمش اینجوریست. دلیل لفظی هم که نداریم، دلیل لفظی که نداریم، برای اینکه دلیل لفظی یک خطاب مطلقه که میگه انقذ الغرقا. حالا ما اینجا گیر کردیم این شخصی که کنار دریا ایستاده است، دو نفر دارن غرق میشن، یکی مسلمان یکی غیر مسلمان، او حالا گیر کرده. خود دلیل که اینا هم مطلقه، این تقیید را شما از کجا میارید؟ این اشکال سوم بود بر ترتب که این دیگه در کفایه نیست، در کلمات متأخرین هست و طرح شده، جوابی هم بهش داده شده. جواب این مسئله چیه؟ ما قبلا در استدلال بر ترتب یه مطلبی رو گفتیم که از ضرورات تتقدر و به قدرها، در واقع روح این جواب همون استدلاله. اما یکی بعضی نکات فنی دیگری داره که به همین دلیل هم این وجهی که در کلمات مثلا مرحوم شهید صد آمده به عنوان وجه مستقل، ما هم مستقل آوردیم، گرچه ممکن بود ارجاع بدیم به همون استدلالی که بر ترتب کردیم دیگه تکرار نه، یعنی مجددا متعرض نشویم. اما چون بعضی دقت خادرش بود گفتیم اینجا اونا متعرض میشیم. بله کاملا عنایت داره، ولی میگه که شما این تقیید را از کجا میارید؟ ما قبلا گفتیم که از ضرورات تتقدر و به قدرها، و گفتیم که این تقیید به نحو ترتب دلیل لفظی لازم ندارد، خود معادلات عقلی این فرمول را به دست ما میده. یه معادلاتی که چاره از اون نیست، حتما شرعمون رو قبول داره. در حقیقت ما گاهی هست که بعضی از تقییدات و تضییقات یا تعمیمات را عقل ما نسبت به حکم شرعی کشف میکنه. من این مقدمه را بازترش بکنم. غالب اصولین ما در مقابل حالا اخباری ها و امثال اینها، حتی بعضی از این اخباری ها هم قبول دارن، ولی حالا لااقل اصولیون ما میگن عقل در مقام استنباط و اجتهاد نقش داره. من این طرح جدا کردم برای اینکه این موضوع کمی میخوام به عنوان یک مبحث یه مقدار عرایزی داشته باشم، چون این مبحث در خیلی جا اثر داره. عقل به عنوان یک ابزار اجتهاد و به عنوان کاشف از احکام دارای ارزش است یا نه؟ خب کسانی قائل بودند که نه، عقل نمیتواند به عنوان کاشف و ابزاری برای کشف احکام به کار گرفته بشه. در نقطه مقابل اصولی ها میگن نه، عقل با یک ضوابط و در چارچوب هایی، به ویژه اونجا که عقل حکم های قطعی روشن داشته باشه، به عنوان یک ابزار و کاشف میتواند به کار گرفته بشه. و لذا عرض شود که عقل را با در کنار نقل به عنوان یک ابزار اجتهاد ازش استفاده کرد. این که اون نظریه اولی که نفی اعتبار عقل در کاشفیت از احکام و استنباط احکام به طور کامل و مطلق می شود قائل شد یا نه، اون محل بحثه. شاید اصلا کسی نتواند بگه مطلقا عقل ما به کار حجت نمی دانیم در استنباط. اما نکته مهم اینه که دو جور عقل در عرض شود که استنباط و اجتهاد به کار گرفته می شود. یک باره که عقل میاد تو همین نصوص فعال میشه، این رو شاید خیلی کسی نتواند انکار بکنه، یعنی عقل ابزاریه که میاد همین نص را میفهمه، کندوکاو میکنه. در این حدش خیلی نمیشه عقل را چی گذاشت. اما عقل بتونه به طور مستقل خودش حکم درست بکنه، این یه مقدار بیشتر محل بحثه. بنابراین این اعتبار و ارزش عقل در مقام استنباط و اجتهاد دو شکل است. یکی در عقلی است که میاد در نص فعال میشه، یعنی محور همون نص، عقل میاد اون فعال میشه برای استکشاف اونها، مسائلی از این قبیل، فهم دقیق و اینها. یک باره که نه، عقل میخواد مستقل بیاد اصلا کاشف از یه حکمی بشه بدون هیچ زیرساخت و پایه نقل و حدیثی، آیهی، روایتی و امثال اینها. این قسم دوم بیشتر محل اختلاف اخباری و اصولی است و مصداق بارز اونم همون مستقلات عقلیه است که در اصول ملاحظه کردیم. اما اون قسم اول چندان محل اختلاف نیست، گرچه گاهی بعضی کلمات وجود داره که در اونجا بنابر دید بعضی از دیدگاه‌های اخباری خیلی محدودش میکنه، ولی به هر حال اختلاف در اون قسم اول کمتره. خب اصولیین معتقدن در هر دو میدان و هر دو قلم رو عقل اعتبار داره، هم عقل عرض شود به عنوان ابزار اجتهاد، ابزار مستقل برای کشف حکم که مستقلات عقلیه است، به گونه ای که بدون وجود هیچ آیه و روایتی عقل میتواند به احکامی از شارع پی ببره و همون رو شرعی هم بداند. هم این قسم دوم مورد قبوله و اصولین قبول دارن، و به طریق اولا اون قسم اول، یعنی اینکه چیا عقل میاد در میدان همین نصوص و ادله لفظیه فعال میشه و اینها را میفهمه و کشف میکنه و امثال اینها. این دو میدانیه که عقل درش فعاله. میدان، حالا من باز تکرار میکنم، یک میدان حضور عقل به عنوان یک حجت، میدان کشف حکم به طور مستقله. هیچ آیه و روایتی نبود عقل میگفت ظلم قبیح است و خود او میگفت کلما حکم به العقل حکم به الشرع، با این دوتا صغرا و کبرایی که همش مال خود عقله، میگفت شارع میگه ظلم قبیحه. این یک میدانه که این خیلی محل اختلاف بوده و اصولین طبعا قبول دارن، ظلم قبیح و کلما حکم به العقل حکم به الشرع، پس شارع هم این رو قبیح میدونه و میشه حرام. یعنی اینجا بدونی که هیچ آیه و روایتی باشه ما یه حکم شرعی داریم عین آیه و روایت. این یک میدان حکم عقل. میدان دوم اعتبار حکم عقل اونجاییست که عقل فعال میشه در فهم و کشف معانی همین آیات و روایات. اون وقت در این میدان دوم انواعی داره حضور عقل در فهم دلیل و مفاد دلیل. از جمله کارهایی که عقل در همین میدان دوم انجام میدهد در فهم نص و آیه و حدیث، اینه که میاد قیدهایی را اضافه میکنه یا قیدهایی را میزند. یکی از نقشهای عقل در اینکه قید بزنه یا قید برداره، و این امر خیلی متعارف و معقول و معروفی است. شبیه همین که ادله‌ای که در شرع آمده همش که مثل آیه مربوط به حج نیست، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این آیه هم در سوره حج نیست، در سوره کی؟ نه آل عمران نیست، در غیر سوره حجه. عرض شود که اینجا اومده خود دلیل میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ولی غالب ادله این قید نداره. اگر هیچ قیدی هم در خود بیان لفظی نباشه حتما عقل میگه که این ادله ای که مطلقه اینا مقید به قدرته. عقل اینو میفهمه که همه اینا مقید به قدرته. بنابراین بسیاری از پاره‌ای از قیود و تقییدات در مطلقات ما داریم که از طریق عقل ما اون رو کشف میکنیم. هیچ دلیل لفظی هم نباشه عقل میگه این حتما مقید به قدرته، برخلاف مثلا بلوغ که اون شرطیت شرعیه. بلوغ شرطیت شرعیه، اونی که عقل میگه فقط همون توانایی انجام تکلیفه که غیر از بلوغه. این عقل میگه، هیچ دلیلی هم نداشته که عقل اینو میفهمه. این یک مطلب که بنابراین عقل هم در مستقلن میتواند احکام رو کشف بکنه یا نفی بکنه که اون میدان اول بود، و دوم این که میتواند ادله را تقیید و تضییق بکنه، تخصیص بزنه، تقیید بزنه، یا اینکه تعمیم بده حتی در جاهایی، یا در کشف معنا مثلا کمک بکنه. همه اینها در حکم عقل هست، هم حکم عقل مستقل، هم عقلی که ابزار فهم نص میشه و در نص دستکاری میکنه. گاهی فقط میره تو فهم نص، گاهی نه، نص را کم و زیاد میکنه. این حتی برای عقل محفوظه. اگر بخوایم حالا به شکل اینم را جدای از اون بکنیم، میشود بازترش بکنیم، بگیم که سه میدان وجود داره. یک میدان، میدان حکم عقل مستقله که عقل خودش یک تنه میتازه، بدون هیچ کمکی از نقل خود راه به حکم شارع میبره. این میدان مستقلات عقلی. میدان دوم این است که عرض شود که در فهم نصوص و کشف معانی و فهم معنا حضور داره. میدان سوم این است که در من جدا میکنم برای اینکه میشه تو اون دومی قرار داد ولی چون ویژگی داره جدا کردم، میتواند عقل بیاد در تغییر یا تزییق حکم بیاد دخالت بکنه، مثل همین مطلقاتی که با حکم عقل میشه مغیر. میدان چهارم همون غیر مستقلات عقلیه است، اونجایی که عقل به کمک نقل یه حکم جدیدی رو کشف میکنه. دو تاش را شما شنیده بودید، مستقلات عقلیه رو شنیده بودید، یعنی اونجایی که عقل میاد تنهایی صغرا و کبرا میچینه حکم کشف میکنه، این شنیده بودید. غیر مستقلات هم اونجاییست که عقل میاد در کنار یک مقدمه نقلی حکم جدید کشف میکنه، مثل وجوب مقدمه، حرمت زد، مسائلی از این قدیم. میدان دیگه این است که میاد فهم مفاد را، این روایت را میذاره کنار، عقل فعال میشه که معناش را بفهمه. ان الله علی العرش استوا، با حکم عقل آدم میفهمه یعنی چی، فهم معناست. و چهارم هم اینه که نه، میاد مفاد را کم و تزیق و تقیید و تعمیم و اینها در نقل درست میکنه. این چهار تایی که دستبندی آخرم شاید قشنگتر باشه، من بازسازی میکنم این رده تقسیم بندی را به این شکلی، آخرین رده بندیه. فعالیت عقل در کشف حکم به طور مستقل، مستقلات عقل. یک. دو، فعالیت عقل در کشف حکم اما به طور غیر مستقل، یعنی یه مقدمه شرعی داره روی نص، با عقل به حکم جدیدی میرسیم، مثل موجود مقدمه و حرمت زد و افسانه. سوم، فعالیت عقل در فهم معنای نص، مثل ان الله علی العرش استوا. چهارم این که عقل فعال بشود در کوچک کردن یا بزرگ کردن دائره مفهومی نص و یا اون حکم، یعنی قید بزنه، تخصیص بزنه، تقیید بزنه و چیزایی از این قبیل. این حداقل حالا چهار نوع فعالیتی که عقل در این محورها انجام میده. این همینا تو حکم عقلایی هم هست، یعنی حالا حکم عقل بود، در ابزار حکم عقلایی هم این هست که میتواند ما را به حکم شرعی برساند. حالا چون اون الان محل بحث ما نیست وارد اون نمیشه. خب حالا از این که بگذاریم، این تو این ردبندی آخر رو داره عرض میکنم، حکم عقل مستقل، حکم عقل غیر مستقل، دو، حکم فهم عقل در کشف معنای نص، و چهارم دخالت عقل در تقیید و تخصیص در دائره نحس. این قسم آخر الان محل بحث ماست. عقل بدون اینکه هیچ لفظی در کار باشه بعض جا میاد نص رو مقید میکنه، مثل همین که میگه احکام مقید به قدرته، به استطاعته، این حکم عقل دیگه. بدون اینکه هیچ اشاره بگه عقل میگه حتما اینجوره، غیر از این نمیتواند باشه. حالا ما میاییم عرض شود که در بحث خودمون، من این را که ترک کردم برای اینکه این فرمول این چهار قسم و بندی را عرض بکنم و بحث ما در باب ترتب از نوع چهارمه و فرمولش هم اینه که عرض میکنم. بله، لفظ در اینجا داره انقض الغرقا، منتها همین که ما در مقام عمل میبینیم که اینها در یه جایی تضاهم پیدا میکنه، اگر این در این اطلاق اومده، این مطلقه انقض الغرقا، میریم سراغ فرض در مقام عمل. در مقام عمل یه وقتی هست که تضاهمی نیست، اینجا چی اطلاق سر جاش هست؟ انقذ این غریق و اون غریق و اون غریق، و چون تزاحم نداره همه اطلاقاش محفوظه. این یک صورتی قبلا میگفتیم. صورت دوم اینه که در مقام عمل اینا تزاحم پیدا کردن، ولی اطراف مساویه. خب اطراف که مساویه، دلیل لفظی میگه انقذ هذا الغریق و انقذ هذا الغریق، این لفظه. ولی عقل اینجا میگه که چون دو تا مقدمه میچینه، میگه به هر کدام یه قیدی میخوره. این همون جاییست که عقل بدونش دلیل لفظی میاد خطاب رو مقید میکنه. چرا؟ برای اینکه میگه که دوتایش که نمیشه، چون تکلیف ما لایطاقه، اسقاط همه اینها نمیشود چون فوق حد ضرورته. یکی بدون دیگر هم بخواد قید بزنه، ترجیح بلا مرجعه. این سه تا حالت عقل میفهمه که نباید باشه. در اینجایی که دوتا فرد مساوی است، بگیم که هر دو ساقط شد. برای چی هر دو ساقط شد؟ بالاخره حداقل یکی که میتونه نجات بده، این که وجه نداره. بیاد بگه یکی معین ساقط شد، بگه ترجیح بلا مرجعه. این دو. سوم اینه که بگوید که هر کدام از اینها در صورتی که دیگری انجام ندهد، به هر دو داره عقل قید میزنه. این قیدی که حتما شارع هم همین میگه، اصلا غیر از این نمیتونه بگه. اینجا دلیل نداریم، شارع نگفت که انقذ هذا الغریق اذا لم تنقذ ذاك الغریق و بالعکس. نه، اینو شارع نگفت، ولی عقل ما میفهمه که این اطلاق نمیتونه بمونه، قید باید بخوره. قید به یکی، اسقاط هر دو که وجه نداره، اطلاق هر دو هم امکان نداره. اطلاق یکی هم دون دیگری ترجیح بلا مرجعه، میاد میگه هر دو رو یه قیدی میزنه در صورت ترک دیگری. این حالت تزاحم تساویست. در تزاحم تخییری هم ما میگیم عقل این رو میگه، این قید ترتب رو میاره. عقل میگوید اینجایی که یکی اهمه یکی مهمه، میگه که هر دو بگیم ساقط شد، نه وجهی نداره. بگیم هر دو به اطلاقش باقیه، امکان نداره. بگیم اهم مشروطه، اونم خلاف عقله. راه باقی مونده راه چهارمه که بگیم اهم باقیه علایاله، ولی مهمم اگر میگه اون انجام ندادین یا حفظش بکن. اینجا امر دائره بین دو چیزه. یکی این که حالا این نکته اخیری که با دقت بکنید اینه، امر در اون جایی که تزاحم بین اهم و مهم است، دائره بین این است که یکی از این دو فرد، یعنی مهم را کلن ساقط بکنیم، یعنی اطلاق افرادی اون را ساقط بکنیم، یا اینکه نه اطلاق احوالیش را ساقط بکنیم. اطلاق افرادی ساقط شدن معناش اینه گفته اکرم العلماء زید را برداره، یعنی فرد را از مطلق بره بیرون. اطلاق احوالی معناش اینه که گفته اکرم العلماء در همه احوال، بعد بیاد بگه زید را در حالی که مثلا درس نمیخونه احترام نکن، فقط اون حد یکی از احوال زید را از مطلق خارج بکنیم، نه کل وجود زید را از مطلق خارج بکنیم. هرگاه امر دائر بشه بین تقیید فرد به طور مطلق، تقیید افرادی فرد را ببریم بیرون، یا اینکه نه فرد باقی باشه در یه حالی اون را از حکم ببریم بیرون، معلومه اون اطلاق احوالی محدودیتش کمتره دیگه، چون کل فرد را بیرون نبرده، فقط یه حالی از احوال اون را بیرون برده از مطلق. و باید ما اطلاق احوالی را دست برداریم، نه اطلاق افرادی را. اینجا مهم را بگیم فرد مهم دیگه تکلیف نداریم اصلا، یا اینکه بگیم نه مهم اگر اهم را آوردی این را دیگه نباید بیاری، اما اگر اهم را نیاوردی بیار. عقل میگه که باید به همون قدر ضرورت اکتفا بکنی. قدر ضرورت در اینجا اینه که اطلاق افرادی را بر نداریم، بلکه اطلاق احوالی را برداریم. مطلق به حد اقل باید تغییر بزنه. عقل میگه که تغییر لازم، اما به حد اقل اکتفا بکن. نتیجه این دو تا حکم عقل این هم میشه ترتب. بنابراین شما میگید دلیل شما بر این که ترتب رو باید قبول بکنیم چیه؟ میگیم دلیل ما حکم عقله، دلیل ما حکم عقله. اینجور نیست که صرف تصویر ترتب برای اثباتش کافی باشه که گاهی ظاهر کلمات محاضرات آقای خویی اینه، ولی خیلی به هم چسبیده است. تصویر باید بگیم درسته، بعدم باید بگیم در مقام اثبات اینجا از اون جایی است که بدون این که لفظ هیچی بگه عقل خودش میگه باید قید بزنی، اما نه قید زدنی که مهم رو اصلا بگی دست بردار برو، در حد عقل به او قید بزنی. این فرمولیه که ما داریم و جام جاری میشه. خب متعالی من اون بحث حکم عقلم مطرح کردم، ادامه بحث دیگه انشاءالله دوشنبه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.